اشهد انك قد اقمت الصلاه واتيت الزكاه وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. این تعبیر ملاحظه فرمودید در زیارات متعدد خطاب به وجود مقدس سید الشهدا آمده که شما اقامه صلات و زکات، اقامه صلات فرمودید و ایتاء زکات و امر به معروف و نهی از منکر. اینها یک معنای ظاهری داره که معنای ظاهریش واضحه. نماز همین افعال عبادی مخصوصی است که باید انجام بشه و بعدن در روایات ملاحظه فرمودین بعد از ایمان هیچ عملی اهم از این نماز نیست و اگر کسی نمازش رو اصلاح کنه بقیه اعمال اصلاح می شود. اول ما یه حاسب و به العبد هست. اگر در صحیفه اعمال کسی در قیامت نمازش مقبول نبود بود از بقیه اعمال حساب و کتابی کشیده نمی شود. اگر کسی نتونه نماز مقبول داشته باشه حج مقبول و زکات مقبول و اینها هم نخواهد داشت. این یک معنای صلات هست و تردیدی نیست که هست این عبادت رو اقامه کردن چون دستگاه مقابل حضرت دنبال این بودن که همه دین رو تعطیل کنن. از جمله این مهمترین عبادتی که خدای متعال قرار داده در صدد تعطیل او بودن. تردید نکنید الان هم دشمنان خدا هر وقت بتوانند دین رو مطلقا از جمله عبادات رو تعطیل میکنن، تحقیر میکنن عبادات رو. این عبادات رو مناسکی میدونن که مال افرادیست که به بلوغ و رشد نرسیدن. حالا این صلات واضحه، تردیدی نیست. حضرت در رویای صادقه دیدن بنی امیه بر منبرشون بالا رفتن و بنی تیم و عدی اصحاب سقیفه و دارن مردم رو به قهقرا برمیگردونن. یعنی حضرت تلاش کردن مردم رو از جاهلیت و بت و بت پرستی و شرک رو به توحید آوردن. اینها دوباره مردم رو برمیگردونن به طرف شرک و بت پرستی ولو در شکل جدید، چون اون شکل بت پرستی دیگه منسوخ شد بعد از اسلام لااقل در اون بخش از دنیا. بنابراین شکل جدیدی از بت پرستی و شیطنت رو دوباره احیا میکنن. از تردیدی نیست که دشمنان اسلام با همین صلات هم مخالفن، یعنی براست این نماز اقامه نشود. اگر میبینید که این نماز رو بیش از ماگاهی اول وقت میخونن به خاطر اون ناچاری و استرارشون هست که ادعای اسلام کردن و نبی اکرم اونها رو مجبور کردن که زیر چتر اسلام حرکت بکنن و این پوشش ظاهری اسلام محفوظ بمونه تا دور ظهور. زکات یعنی همین در وقت معنا کردن اون برگزیده مال رو که انسان میدهد تا مال طهارت پیدا کنه، به این میگن زکات. یا برگزیده از علم خودش رو، آبروی خودش رو، هر چیزی رو که انسان میدهد، از این تعبیر به زکات میشه که موجب طهارت مال و رشد مال و حتی رشد خود انسان میشود. و لذا زکات رو ملاحظه فرمودید معنا کردن در نهایت به هر خیلی که انسان انجام میده به انفاق میکنه از علم خودش، مال خودش، آبروی خودش، جاه خودش و امثال اینا. اینا همه زکات هستن و مایه نمو و رشد انسان هم می شوند اگر به شکل صحیح انجام بگیرن. ولی در خصوص اصطلاح فقهی زکات عبارت است از اون مقداری از مال که در اون نوع ام وقتی به حد نصاب رسید واجب است که اخراج کنی و به مصارف خاص زکات برسانی. این یکی از مصادیق زکات هست. امر به معروف هم که یعنی دعوت کردن به خوبی هایی که از نظر دین خدا معروف است، معروف عند الله. به الا اونچه که معروف در نزد دیگران هست خیلی اوقات منکر در نزد خدای متعال هست و بالعکس اونچه منکر در نزد خداست معروف در نزد دیگران است. مقصود از امر معروف دعوت به خوبی هایی که خدای متعال اونها رو خوبی می داند و بناس اون خوبی ها احیا بشود و من از بدی هایی که بناس اون بدی ها ترک بشود که منکراتی است که خدای متعال منکر میدونه. تردیدی نیست که سید الشهدا علیه السلام اینها رو انجام دادن. امر به معروف کردن و نهی از منکر، اون هم به اون شکل عجیب و غریب که دیگه هیچ کسی نمیتونه بگه نهی از منکر، امر به معروف. فقط خلاصه در زبان میشوند. حضرت در مقام امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین جهاد تاریخ رو راه انداختن و اون مقاتله عظیم رو. برای اقامه نماز و زکات اون جهاد عظیم رو، بلکه اعظم جهادهای عالم رو راه انداختن. میدونید برای اینکه انسان ها اصلاح بشوند این جنگ ظاهری کافی نیست. اینکه حضرت فرمودند که علیکم بالجهاد الاکبر، یعنی این جنگ مقدمه است که شما بتوانید وارد یک میدان نبرد باطنی بشید و بعد در اون میدان نبرد به طهارت باطنی برسید. همینطوری که در این نبرد ظاهری شما مقاتله میکنید و زمین رو از دشمنان دین پاک میکنید، در اون نبرد باطنی حاصلش باید طهارت باطن انسان باشه. قوایی هستند که میخوان انسان رو تسخیر بکنن، انسان رو آلوده بکنن، ظلمانی بکنن. شما باید با اونها درگیر بشید و تطهیر بشید. بنابراین برای پاک شدن، برای اقامه صلات باطنی، زکات باطنی، پاک شدن منکر از قلوب، پاک شدن بدی ها و برای اقامه خوبی ها و معروف ها این جنگ ظاهری کافی نیست، بلکه باید یک جهاد باطنی در جهان اتفاق بیفته. اون جهادی که ما انجام میدیم جهاد باطنیمون، اگر جهاد اکبر باشه، جهادی که برای اقامه خوبی ها در عالم هست که همه خوبی ها گرایش پیدا کنند، همه اهل خوبی ها بشن، تزکیه بشن، به نقطه طهارت برسن، موحد بشن، اون جهاد اعظم است. جهاد سید الشهدا جهاد اعظم بود نه جهاد اکبر. یعنی از اون بالاتر شما جهادی ظاهرا و باطنا ندارید. حضرت یه جهاد ظاهری دارن، جهاد ظاهریشون اعظم جهاد هاست. یک مجاهده باطنی تو صحنه کربلا اتفاق افتاده، مثل اون کسی که در کنار شما نشسته ممکنه نبینید، مشغول ریاضات باطنی است. جنود جهل رو در دل خودش با جنود عقل میزنه، دائما این جنگ در درونش برپاست، آرام نیست، ولی شما هم خیلی او رو آرام میبینید. اولیاء خدا اینجوری هم دیگه، دائما تو میدان جهاد با شیطان هم. شیطان تلاش میکنه اونا رو تسخیر کنه، اونا هم هر لحظه در حال جنگ هم که مملکت وجود خودشون از دست ندن، تسلیم وجود مقدس امیرالمومنین ارواحنا فدا کنن. این جهاد اکبر در باطن انسان ما هست و اگر انسان غافل باشه معنیش اینه که علیاذ بالله شیطان داره کار خودشو تو لحظه غفلت ما انجام میده. چون در روایت دارد انه یراکم و بقبینه من حیث لا ترونه، شما را از یه جایی میبیند که شما اون رو نمیبینید. حضرت همون این موضع غفلت شماست. هرگاه شما غافل بشید شیطان تسلط بهتون پیدا میکنه. انسان اگه در این جهاد اکبر و باطنی غافل شد، اون لحظه نفوذ و تسلط شیطان. دائم انسان باید سنگربندی باطنیش با شیطان محفوظ باشه. اون میخواد صفات رذیله و جنود جهل و بغل و کینه و حرص و حسد و شک و ریب نسبت به خدای متعال و حب به دنیا و ترس و امثال اینا رو تو دل انسان بیاندازه. انسان دائم باید در سطح مقاتله و جنگ باشه. دائم انسان باید با توکل به خدای متعال و دستگیری اهل بیت علیهم السلام، با شمشیر عقل، با جمود عقل، با یقین، صبر، رضا، زهد و فراغت از دنیا جود بزنه لشکر او رو، و الا او میاد مملکت وجود انسان رو فتح میکنه و ما رو اسیر میگیره و مسخر خودش رو. پس برای اینکه انسان ها پاک بشوند کافی نیست که یک جهادی در بیرون باشه. این جهاد اصغر میدونید چه جهاد بزرگی، چه جهاد ابتداییش برای تطهیر عالمه. برای اینکه عالم پاک بشود از لبس بدیها، که اصل بدیها اونایی هستن که این بدیها رو تو عالم به پا میدارن، این جهاد تجویز شده برای تطهیر عالم هست. این تطهیر برای طهارت باطنی انسان کافی نیست. انسان دائما باید تو صف درگیری باطنی باشه. اونجا هم قواییست، جنودیست، سفاراییست. اون اولیایی که وارد میدان جنگ شدن این سفارایی رو دائم میدیدن و حتی مشهودشون بوده. کم کم اگر جلو برن حقیقتا شیطان رو و اون باطن ملکوتی خودشون میبینن که مقابلشون سفارایی کرده و حتی نمیذاره عمل ظاهری رو انجام بدن. بزرگی میفرمود در رمی جمرات شیطان با من درگیر شد، تو من رمی کردم از همین بازون کبود شده بود، با هم درگیر بودیم تو این رمی. حالا از امور باطنی است دیگه. بنابراین ببینید یه جنگ تو باطن است، این جنگ حقیقی است. یه جهاد اعظمی است، اون جهاد اعظم جهاد اقامه همه خوبی ها در عالمه، احیای خوبی هاست در مقابل شیطان. شیطان میخواد اقامه منکرات در عالم بکنه، نه در ظاهر فقط، در باطن خوبی حسود بشن، بخیل بشن، متکبر بشن. در اون حدیث عقل و جهل هست، و وقتی خدای متعال به پیامبر جنود عقل رو داد، ایمان و یقین و توکل، و هم گفت برانم بده ما میخواهم بجنگیم. حضرت میخوان اقامه کنن این صفات رو در عالم، همه رو زیر چتر این صفات نورانی خودشون ببرن، این شفاعت. اونم میخواد همه رو جهنمی بکنه، لعابیان نه مجمعین، لشگرکشی عظیمی است رو باطن. اون جهاد اعظم جهاد هست. عاشورا نقطه اوج جهاد اعظم نبی اکرم با ابلیس. بحث جهاد اکبر نیست، جهاد اکبر مال ماست. ما میخوام تو باطن خودمون موحد باشیم، ولی یه کسی هم نمیخواد تو باطن خودش شیطان باشه، اونم با صفات خوب تو باطن خودش میجنگه. خیال نکنیم این کسی که بد میشود صفات خوب تو درونش رو رها میکنن، اونم نفس لوامه داره که صاحب اون صفات جمیله است، دائم با اون میجنگه، گناه میکنه و ولنتش میکنه، تو رنج از گناه خودش، از صفات رذیلش، او هم می جنگه برای اینکه درون خودش صفات رذیله شیطنت اقامه بشه. به تعبیر دیگه ولایت شیطان و اولیاء طاغوت. ما هم برای به اقامه ولایت در درون خودمون بعد یه جهاد اکبری داشته باشه. جهاد اعظم جهاد اقامه است. حضرت در مقابل شیطان، در مقابل شیاطین انسی خودشون، شیطان جنی خودشون، ابلیس سفارایی کردن. شیطان میخواد صفات رذیله رو اقامه بکنه در درون همه، میخواد با جنود جهل، جنود عقل رو همه جا بزنه. این طرف هم حضرت میخوان با جنود عقل، جنود جهل رو بزنن. این ترکیبی عظیم هست دیگه. اونجا تیغ و شمشیر از این تیغ و شمشیر ها نیست. این که در روایت دیدید اگر کسی این مثلا لعن رو بخواند، مثل کسیست که هزار هزار تیر به طرف لشکر از کنم مقابل در جنگ بدر رو اینا رها کرده، این رو بزنید. سلاح اونجا سلاح خاص خودشه، حقیقتا هم کار میکنه. هر نفسی از نفوس مؤمنی یه سنگریست، شیطان میخواد از این سنگر نفوس پیدا کنه. راه مقابله باطنی اونجا راه دیگریست، سلاحش هم سلاح دیگریست. ملاحظه فرمودید سلاح و بکاوت بقیه اسلحه هایی که هست. پس حضرت یه جهاد اعظمی دارن. این جهاد اعظم برای چی بوده؟ جهاد حضرت از کردم، جهاد ظاهریشون هم در بین جهادهای ظاهری اعظم جهاد هاست، از اون بالا ترما نداریم، ولی یک جهاد باطنی اعظم سیرش رو حدا کردن. در این جهاد باطنی امر معروف کردن، نهی از منکر کردن، اقامه صلات کردن، ایتاء زکات کردن. خب این ظاهر مسئله، این جهاد اعظم یک باطنی داره، حاصل باطنیش هم امر دیگری است. من الان فقط دو سه تا روایت رو میکنم دیگه، شرحش بمونشون فکر نمیکنم. روز عاشوراسته مدان ذکر مصیبت کنیم. روایت ها ممکنه بعضی سنگین هم باشه، گاهی به من عرض میکنن چرا میکنم. من فکر میکنم غروب مؤمنین کاملا مهیاس و این روایت رو خوب هم میفهمه. جابر بن یزید جوفی از اهل سر امام باقر و امام صادق علیه السلام، هزاران حدیث میگه. به من گفتن حق نداری برای احدی نقل کنی و نقلم نکرده، و اونهایی که نقل کرده روایات فوق العاده است. یکیش همین روایت در اختصاص مرحوم مفید هست. جابر بن یزید جوفی میگه قال ابو جعفر علیه السلام لما سمی یوم الجمعه یوم الجمعه، چرا روز جمعه روز جمعه نامیده شده است؟ به مسلمیه یوم جمعه یوم جمعه چرا؟ قال اگر تو تخبر و نجات تو فدا که منو اهل میدونید که به من بگید چرا؟ قال افلا اخبر که به تعبیل اعظم میخواید اون تعبیل اعظمش رو بگم. قرآن تفسیر و تعبیل داره دیگه، تعبیلات قرآن هم متعدده، بالاترین تعبیل. قال قلت بلا جعلنی الله بدای فقال یا جابر سمى الله الجمعه جمعتن لان الله عز وجل جمع في ذلك اليوم الاولين والاخرين وجميع ما خلق الله من الجن والانس وكل شيء خلق ربنا السماوات والارضين والبهار والجنه والنار وكل شيء خلق الله في الميثاق. فهم خدا متعال همه رو یه جا جمع کرد، آسمان ها، زمین ها، جن، انس، اولین، آخرین رو در اون روز میثاق. حالا حضور تو اون عالم یه حضور مخصوصی است، همه بودن، مثل اینکه هیچ کسی نمیتونه بگه من در صلب پدرانم نبودم، که اون موقع آدم یه ذره غیر قابل ذکری بوده، هیچ کس نمیتونه انکار کنه ما در رحم مادر نبودیم. عوالم دیگری هم هست اونجا ما حضور مناسب خودمون رو داشتیم، حالا هر عالمی که باشه. فاخذ المیثاق منهم له بربوبیت، خدا امتحان از همه چند تا عهد گرفت اونجا، عهد ربوبیت بله محمد صلی الله علیه و آله محمد پیامبر گرامی عهد نبوت گرفته، همه باید اقرار کنند که او اخبار الهی رو میاره، او صاحب خبره، همه عالم باید برن سراغ او صاحب خبر بشن. ولی علیین بر ولایه، همه باید زیر چتر ولایت او قرار بگیرن. و فی ذلک الیوم قال الله تعالی، در همون روز خدا میتونه به سماوات و عرض فرمود اعتیاطوا و کرهن، باید تبعیت کنید، اونا رو دعوت کرده اطاعت از خودش، حالا توبن و کرهن اگر میخواید به حالت توب و خشون، و اینا کرهن هم باید این کار رو انجام بدید. قال تعالی اینا تابعین، همه سماوات و عرض گفتن که آما به خدا میتونه نرزه داشتن که ما حتما فرمان تو رو میپذیریم با خشوع. فسن الله ذلك اليوم يوم الجمعه لجمعه فيه الاولين والاخرين، همه رو در اون روز جمع کرد، اون روز شد روز جمعه. از این روایت شاید استفاده می شود که این جمعه هم که ما داریم که درش نماز جمعه خونده میشه یه شعاعی از اون جمعه، همونطوری که خدا اون روز جمع کرد دستور داده که انده هر هفته یه شعاعی از اون عالم تکرار میشه. از کنم مثل خورشید که یکی است، ولی هر روز یه طلوعی داره دیگه، طلوعش مکرر، خودش یکی است. اون یوم المیثاق یه روز بیشتر نیست، ولی که انه او هر هفته یه تکراری داره تو عالم ما، یه ظهوری داره، این میشه جمعه. لذا میگن روز جمعه جمع شید، برید حول امام نماز جمعه بکنید، عهدتون رو با امام تکرار کنید، تجدید کنید، اون میثاق ها نو بشود دیگه، که انه او یه ظهوری است از اون روز جمعه. بعد فرمود ثم قال، خدای متعال در فرمود یا ایها الامر اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه. نودی الصلات یعنی چی؟ یوم الجمعه یعنی چی؟ یوم الجمعه یعنی یومکم هازا الذی جمعکم فیه، اون روزی که خدا شما رو درش جمع کرد. که خب کنه اون خطاب فقط مال اون عالم که نیست که، یه معناش اینه تو اون عالم خدای همچین خطابی داشته، تو این عالم روز جمعه خدای متعال خطاب میکنن دیگه، کنه اون روز جمعه تکرار اون روزه. خدای متعال دستور میدهد اذا نودی الصلات، وقتی دعوت شدید به نماز در روز جمعه. صلات چیه؟ تمود و صلات و امیر المؤمنین، یعنی به صلات الولایه و هی الولایت الکبرا. صلات یعنی ولایت، ولایت کبرا که ولایت امیر المؤمنین، انبیاء ولایت داشتن، اون ولایت کبرا میشه نماز در روز جمعه. گویا ما را دعوت میکنن به ولایت امیر المؤمنین، همه عالم رو، همه اونایی که تو عالم میثاق قول دادن و به خدا گفتن که خدایا ما رو سر میپذیریم، ما رو بیار تو دنیا، همه در روز جمعه دوباره دعوت می شوند که بیاید و ولایتتون رو تشدید کنید. و فی ذلک الیوم اتت الرسل و الانبیاء و الملائکه و کل شیء خلق الله و الثقلان الجن و الانس و السماوات و الارضون و المؤمنون به تلبیت لله عز و جل. در اون روز همه لبیک گفتن به دعوت خدای متعال. این روز جمعه تکراری است از اون روز. پس او الى ذکر الله، وقتی شما رو دعوت کردن در روز جمعه به صلات، سعی به سوی ذکر الله کنید، با همه توان برید به سمت ذکر الله، برید در مقام ذکر قرار بگیرید. دمود به ذکر الله امیر المؤمنین. در روایت از کردیم ذکر در قرآن، گاهی ذکر الله به نبی اکرم تفسیر شده، گاهی به قرآن، گاهی به امیر المؤمنین، گاهی هم به همین ذکر ظاهری که دست این ذکر ظاهری هم یه ربطی بین انسان و حضرت ایجاد میکنه. و ذر البیت، وقتی دعوت شدید به صلات به طرف ذکر خدا با تمام توان حرکت کنید و بیع رو رها کنید. فرمود بل بیع و الاول، ترجمه نمیخواد و ذر البیت. ثم مقال فاذا قضیت الصلات، حالا بقیه روایت بمونه. پس ببینید یه معنای صلات میشود وجود مقدس امام علیه السلام. از این دست روایات زیاد داریم که حالا در آیه قرآن فهمد استعین و به صبر و صلات در سوره مبارکه بقره، کمک بگیرد از نماز و از صبر. حضرت فرمود فالصبر رسول الله، در روایت همون معرفت به مرادی است. صبر وجود مقدس رسول الله هم و صلات اقامت و ولایت، نماز امام ولایت من. باز از این دست روایات زیاد داریم. خدای متعال دستون داد حافظ و علی الصلوات و الصلات الوسطا و قوموا لله قانتین، نمازتون رو حفظ کنید، محافظه بر نمازها و صلوات بکنید و به ویژه صلات وسطا، قیام برای خدای متعال داشته باشه، بودن قیام همراه با خشوع. حضرت فرمودن قال، در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام ظاهرا نقل کرده، از امام صادق علیه السلام نقل کردن که حضرت فرمودن از صلوات رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و حسین صلوات الله علیه مجمعی. بس صلات وسطا امیر المؤمنین علیه السلام. فکر میکنم این حتی از روایات برای ترجمه صلات بس باشه. زکات هم همینطوره، نباب زکات هم از این دست روایات داری که تفسیر شد به امام علیه السلام. در جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکنند تلقیم الصلات و آت الزکات، فرمود حالا الصلات و زکات و انیون. حالا توضیح این روایات رو مجال نیست، میخواستم یک کمی توضیح عرض بکنم، البته زیر بکر امام مادر برای مؤمنین و اساتید برده شد. این روایات از این دست فراوان روایات دیگه، حالا خیلی من در بعضی روایات دیدید معنا کردن حضرت، فرمودن که نحنو صلات، نحنو زکات، نحنو الحج، نحنو صیام، نحنو شهر الحرام، نحنو البلد الحرام، نحنو کعبه، نحنو کعبت الله، قبلت الله، وجه الله و بقیه احنابی. بس این حرف بکنید این معنی صلات و زکات. امر به معروف و منکر چیست؟ روایت رو ملاحظه فرمودیم، ابو حنیفه به حضرت عرض کرد به امام صادق آقا معروف چیه؟ فرمود و بل معروف و فالسماء و الارض امیر المؤمنین. معروف یعنی امیر المؤمنین، اون کسی که به خوبی در سماوات و الارض شناخته شده است. عرض کرد پس منکر چیه؟ فرمود الذان ظلما، اون دویی که به حضرت ظلم کردن و تزاه حقه و حمل الناس علا کتبه. خب چرا از امام تعبیر به صلات و زکات و حج و معروف و امر به معروف و نهی از منکر شده؟ بزرگان مطالب فراوانی گفتن، اجمالش یه جمله عرض بکنم. در اون روایت امیرالمومنین فرمود خدای متعال ما رو در مسیر معرفت خودش واسطه قرار داده. الذین لا یعرف الله عز و جل الا به سبیل معرفت، ما کسایی هستیم که خدا جز از راه معرفت ما شناخته نمیشه. بعد فهمیدم خدای متعال ما رو چهار چیز قرار داده: جعلنا ابوابه و سبیله و صراطه و الوجه الذی یهدی. باید از وادی ولایت وارد وادی توحید بشید، مدخل توحید وادی رو بشید، افاق الله، افاق الله. وقتی وارد شدید سبولیست، این سبول شما رو به خدا میرسونن. سبول یعنی راه های فرعی که در دل یک راه اصلی هست یا به یک راه اصلی ختم میشه. دیدید مثلا یک رودخانه از این گاهی رودهایی ازش منشعب میشه، هر کسی دنباله این رود کوچک رو بگیره میرسه به اون رود عظیم دیگه. سبولیست که ما رو میرسونه به صراط. سبول هم این نهرهای کوچک که میبینید همون نهر عظیم هم دیگه شعبه شده. این شعبه ها شما رو میرسونه دائما از اون سرچشمه داره میجوشه. اگه کسی از این نهرها رفت به اون سرچشمه و نهر عظیم میرسه، اون نهر عظیم با ادامه دار میرسه به سرچشمه جوشان، میرسه به دریاها. فرمود اگر وارد شده کنه سبولی سر راه شما، سبول نماز روزه از حج جهاده. پس ببینید همه سبول داخل خانه امیر المؤمنین، داخل محیط ولایت هم، از فروع ولایت هم. بعد اینها شما رو میرسونن به صراط که خود امام ولایت امام. اگر کسی این صراط رو پیگیری کرد میرسه به سرچشمه که وجه الله. پس نماز یک شعبه است، یک سبیلی است در وادی ولایت. اگر وارد وادی ولایت نشدی اصلا نماز نمیخونی، ملل بازی و بی‌تعارف. دور کرد نماز چهار ساله شیطان شیطنته که نماز نیست، که خشوعی درش نیست. اگر کسی از باب ولایت وارد نشد سجدن متواضعانه، این نماز نمیتونه بخونه. وقتی اول خشوع کامل کردی، ورود کردی، اون وقت لذا ببینید کسی بگه من پیغمبر رو قبول ندارم ولی نمازه رو میخونم، این نماز نیست، ورزش هم نیست، ورزش ذهنی هم نیست، ریاضت هم نیست، هیچ خاصیت نداره. باید او رو بپذیری. بعد از همین زاهدش هم نیست که ما داریم دیگه قبول نیست، چون پیغمبر گفتن. چرا اینجوری نماز میخونی؟ چون پیغمبر درسته. چرا ما اینجوری عبادت میکنیم؟ چون اول پیغمبر رو قبول میکنیم، اهل بیت رو قبول میکنیم، بعد طبق دستور اونا نمازمون رو جز ریز و درسته شد. پس نماز از باطنش امامه. خود امام هم یه صلاتی داره، یعنی همینطوری که ما نماز داریم، حج داریم، جهاد داریم، روزه داریم و از طریق این سبل به امام متمسک میشیم، میرسیم به صراط و از اون طریق به وجه الله و معرفت الله. ائمه برای خودشون آداب و مناسکی دارن. نماز امام یه سبیلی است به سوی ولایت الله برای امام، ربطی به ما نداره. لذا حقیقت نماز اون نمازه، حقیقت زکات اون زکات. اگه ما زکات بدیم از علممون، از مالمون، اصل زکات اونه. فرمود نحنو نأخذ بعزت نبینا و نبینا یأخذ بعزت الله و شیعتنا یأخذون بعزتنا. ما دست به دامن نبی اکرم، ایشون دست به دامن خدای متعال، شیعان ما دست به دامن ما. گفت از کد بعزه چیه؟ فرمود دینه. پس او دین رو مستقیم از خدا میگیره، متمسک به شریعت الهیست مستقیم. اون نمازه، اون به نام بود الله. این اجمال بحثه. لذا معروف حقیقی خود امام. اگه ولایت امام در عالم اقامه شد، همه دین اقامه میشه. این یه معنا بره. منکر حقیقی خود ائمه جورن. وقتی اونها ولایتشون بود همه منکرات هست، بلکه منکرات معروف میشه. اینی که حضرت فرمودن در آخر زمان به سلمان، سلمان دیگه تعجب کرد. فرمودن آخر زمان میدونی کار به کجا میرسه؟ منکر میشود معروف، معروف میشود منکر. کی این کار رو میکنه؟ این همون دستگاهی است که بر منبر پیامبر بالا رفتن، مردم رو به قهقرا برگردوندن. ادامه پیدا کرده شده همین مظاهری که تو عالم می‌بینید. درش من منکر معروف می‌شود. معروف شما اگه بخواید بگید نکن، شما رو ناهی از منکر نمی‌دونن، ناهی از معروف می‌دونن. بخواید دعوت کنید به خیر، شما رو داعی به خیر نمی‌دونن. عامل به معروف نمی‌دونن، عامل به منکر می‌دونن. اصلا واقعا متنفر میشن از اینکه دعوتشون میکنه. آقا مثلا اینجوری باش، اونجوری نه. چرا این معنیش اینه که در درون آدم ها منکر اقامه شده؟ بعد میبینه این کار رو، مثلا کارش رو زشت میبینه، کار خودش رو خوب میبینه. این خدای البته در مؤمنین این نیست، این مال بیرونه از دنیای ایمانه. علایه ها سید و شهدا در این جهاد اعظمشون، در این جهاد اعظم کاری که کردن، اون حقیقت صلات رو اقامه کردن، اون هر زکاتی، اون معروف رو بهش دعوت کردن و جلوی بسته اون منکر رو گرفتن. بقیه دیگه فرقه. نه این که فروغ نبود، اینها رو مصرف حضرت این مقیاس در عالم قدم می زدن و لذا بسیار هم کار دشوار. اگر یه آدمی بخواد با فقط شیطان خودش، می دونید شیطان قوایی داره، با قواش میاد تو میدان، اونی که ما رو میگیره یک گوشه ای از قوای شیطانه که اصلا به حساب نمیاد. بله مؤمن وقتی کامل میشه کم کم برش حساب باز میکنه، لشکر میگذاره، گاهی هم خودش میاد تو میدان. این برای امثال بنده همونیست که گفت این تناب مالکیه مال فلانی، این زنج گفت من چی گفت بداری میایی که برای ما شیطان خیلی قوه خرج نمیکنه. کنه بزا جهاد باطنی ما سنگونیست نگر وارد درگیر بشه، هرچی بیشتر تربیت بشه قوهای خودش رو تربیت میکنه. این برم از کنم ما هرچی بیشتر استقامت کنه امیر المومنین هم نمایت رو تربیت ملائکه قوهای امیر المومنین هم قوهای ملکوتی، همه صفات کریمه از ملائکه هم، بلکه خودشون ملکی هستن در وجود انسان. قوای امیر المومنین هم صفات رزیل هم دشگر شیطان هم. اگر این مرحله بخل پشت سر گذاشتید او با یه بخل قوی تری میاد. این حرس رو پشت سر گذاشتید حرس شدیدتر، این حسد رو گذاشتید حسد بالاتر، یعنی دائم قوای سنگین تری رو میاره تو میدان جنگ شما. ولی هیچ وقت همه ی قواش مال ما نیست، همه ی قواش مال نبی حکم، ما طرف میدان اون نیستیم. اینه که اون جهاد اعظم حضرت خیلی سنگین، همه جهاد اعظم انبیا، مجاهدات باطنی انبیا یه شعبه از اون جهاد اعظم نبی اکرم، و این جهاد اعظم نبی اکرم اوجش تو عاشوراست. اینه که فتوحاتی که در اون روز برای نبی اکرم شده فتوحات استثنایی است، درهای توحید گشوده شده، باش تا صلح دولتش بدهند. فتوحاتی که شده یکیش ظهور، یکیش رجعت، کلیشش که آشور هاست. اول امامی که رجعت میکند حضرت هست، امام زمان که ظهور میکنن از نسل ایشون هست. این فتوحات حاصل این مجاهده اعظم و همه چی درش دیگه کامل شده، در این سیر شده و کارو تمام کرده. ولی البته میدونید خیلی سخته، به طوری که اصلا ما نمیفهمیم. اینه که لقد از امت رسیه و جنت و از امت مصیبه، گویا درگیری تا اونجا هم رفته فستم آباز. برای ما قابل فهم نیست، فقط یه اشاره یعنی کردن دیگه، لقد از امت رسیه و جنت و از امت مصیبه تو بکر علینا و علا جمعی اهل سما باز و جنت و از امت مصیبه تو کف سما باز. همه سماواتی و زمینی ها خلق ربنا ما یورا و ما لا یورا من یتقلب و فی جنت و نار. اینه که تو روایت زیارت آمدید مخواد عظمت فرشون که حضرت چه ابتلایی داشتن. اینه که امارت بکنید اونهایی که همه کاماتو بهشون بدی و ازشون بگیری نه خوشحال میشن نه غصه میخورن. همون لغوتی تو لقالیم از سبت به ما تحت افلاکه ها، اگه هفت اقلی با من بدن یه پوست جو به ناحق از دهنه یه موچه بگیرم نمیگیرم. وقتی در جنگ سفه دوستی تو کربلا آقا جوری آه میکشید و عشق میگید و نفاس تحجب کرد، بیدار شد از خواب حضرت، دیدم قلق در بکاره درمو، دیدم صحنه کربلا رو توصیف کرد. نبی اکرم از دور نگاه میکرد و بیتاب میشد، حضرت زهرا از دور نگاه میکرد و بیتاب میشد. امروز که دیگه قوقا شده تو گردی پدرگاه. من دیگه خواب بودم دیدم وجود مقدس رسول الله قبار آلود سر پای بره جنگ. اینجوری ندیده بودم پیغمبر تو هیچ صحنه جنگی، تو هیچ صحنه اینقدر قصه دار بودم. گفتم یا رسول الله چه شده؟ برم با تو قصه این همون کشم. تازیانه ها ناله می کند از صبوری خواهر حسین، در کنار گودال قتلگاه سینه می زند مادر حسین. همه صحنه ها امروز سخت بودن از سر صبح که سفارایی بین دو جبهه جدی شد. هر دو لشکر رو آرایش دادن، اول جنگ عمومی و حمله دست جمعی کردن، موفق نشدن، آرایش جدید گرفت و دو لشکر جنگ تن به تن شد. همه صحنه ها سخت بود، همه جای ما موسیم، بعضی صحنه ها سخت در مثل کنار بدن علی سبت هم ارتن است، مثل اون لحظه ای که عزیزش تو دستش هدف تیر سشور به در آمد. نمیدونم چه بر دل آرام امام حسین گذشت، خدا تسلیتش داد، صبرن لکه یا کنار عدم الان انکسر ظهری و قلت ولی هیچ صحنه‌ای به سختی اون صحنه هایی که امام حسین تنها شده دیگه نیست. اصل کربلا کجاست؟ همه رو پرواز داد نوبت عروج خودشه. اصل کربلا اونجاست که امام حسین میره. اصل این صحنه عظیم، ظاهرش، باطنش، جنبه های عرفانیش، مصیبتش همه از الان شروع میشه. هیچ صحنه در لطافت عرفانی مثل اون صحنه نیست که تو گودی قتلگاه بین امام حسین و خدا گذشته که خدا امتحان فرمود یا ایتا هن نفس. هیچ صحنه به لطافت نیست، هیچ شهادتی اینقدر لطیفه. مختص سیدشون هست. در مصیبت هم همینطوره، در سختی کارزار هم همینطوره، در قصه دل اهل بیت هم همینطوره. به داهای سنگین دیدن علی اکبر میخواد به حضرت فرمود برو تو خیمه با اهل بیت بدا کن، خیلی سنگین. قمر بنی هاشم که یه جوری رفتیش که نفهمید میخواد به رضا باشه، خدا حافظی هم نکرده، بدا هم نکرده، به بدایش هم کسی نرسه. ولی بدای امام حسین چیز دیگری بود. امر پیروه خیلی یکی یکی صداشون زد زینب روبا سکین. من گمان میکنم بقیه هم حضرت صدا زده، اینا رو ذکر کردم. ام کلثوم رقیه بیاد خدا حافظ، بیایید یه بار دیگه ببینم اتون دیگه مهلت دشمن به من مهلت نمیده، من بیام تو خیمه، من بیام تو خیمه، به خیمه حمله میکنم، خیمه پناه نداره. رضا شاید اسلحه به دست مسلح آماده و اهل بیتش خداحافظی میکرد که اگه دشمن حمله کنه وارد میدان بشه. رضا تو این هیئت قربت امام حسین موج میزد، حتی بهش اجازه ندادن عزیزی رو در آغوش بگیره، فقط نوشتن وقتی اسبش میخواست حرکت کنه دید دخترش ایستاده، بابا از اسب یادش بود. بابا من رو زانوات بنشان بابا، بابا یادم نمیره چجوری دست یتیم نوازی رو سر دختر و خواهر دختر مسلم کشیدی. بابا میدانم این آخرین دیدار ماست، میشه یه دست محبت رو سر دختر بکشید. نمیدونم بیداب کرد قوبا کرد با دل امام حسین چی کرد، نمیدونم دختر من در دل بابا که هست. من زنده و اینجوری عشق ندید دخترم. رفت به طرف میدان مسلمه عازمه ملائکه آمدن کنارشون زد
قلقل تو ملک وجود داد، خدا چهره امام زمان رو نشان داد، عالم ملائکه رو آرام کرد، انبیاء آمدن کنارشون زد، یه صدایی از پشت سر بیار محلا اجازه داد با اینکه صحنه جنگ بود، دشمن در کمی بود، خواهر به وصیت مادر عمل کرد، خیالش راحت شد، این بار رو زمین گذاشت، ولی دید دست از امام حسین بر نمی‌داره، داره جان میده. هستی زینب کجا میره؟ تا حالا دلم خوش به حسین هست. دست رو قلبش گذاشت، زینب بر آرام باش، آرام باش، آرام بشه دیگه زینب ما حسین رو ندید تا اون لحظه آخر. آمد بالای تل زینبیه، تشنگی بیداد میکنه، مجروح زخمیه، از همه طرف بهش حمله کرده، نزدیک بود زینب جان داده، هرچه تلاش کرد، عمر سعد ایوب تلا ابو عبدالله و انت تنظر الی، امان از اون غزه ای که شم پا تو قدر گاه گذار، نزدیک بود زینب جان داده، دیدم دستش رو سر گذاش، با محمد آ علی